الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى الله على أعدائهم أجمعين. حضرت های اخوت ادامه بحث دیروز رو می‌فرمایند که تزاحم بین
حکم اولی با حکم ثانوی
ایشون
ذیل در واقع اون بحثی رو باز کردن که جلسه گذشته بهش پرداختیم. حالا قرار شد که این جلسه در واقع بیشتر در موردش صحبت کنیم و اونم این بود که در مصادیق این نوع از تزاحم، یعنی تزاحم حکم ثانوی یا مصلحت با حکم اولی، بعد این تزاحم میان دو واجب رخ بده. یعنی تزاحم اصولا میان دو واجب رخ میده. اگر واجب با غیر واجب تزاحم کنه، خب خیلی روشنه که ما غیر واجب رو میزنیم کنار، واجب رو انجام میدیم، دیگه اصلا خارج از موضوع تزاحم میشه. تزاحم وقتی که دو طرفش واجب باشن، حالا صحبت ما در این فرع اینه که یکی از این دو واجب علاوه بر واجب بودن عنوان مصلحت رو هم یدک میکشه. بنابراین مصلحت اینجا مستقل از وجوب نیست، بلکه مصلحت در واقع قیدیه، وصفیه که روی یکی از طرفین واجب میاد و نمیشه که گفتش که آقا ما مثلا دو امر با هم تزاحم کردن، حالا که یکی واجبه یکی اصلا واجب نیست. مثلا واجب الهی رو با الزام عرفی یا مثلا تخصصی یا هر چیز دیگه‌ای بگیم این دوتا تزاحم دارن، بعدم بگیم که خب طرف مصلحت هم به اون الزام عرفی یا کارشناسی یا هر چیز دیگه است و بگیم که خب ما واجب الهی رو میزنیم کنار با این توجیه و مثلا چکار میکنیم؟ اون الزام عرفی و اینا رو جایگزین میکنه. میگن اصلا چه این چیزی معنی نداره، بر همین اساس میان در واقع وجود چیزی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام رو در واقع نقد میکنن و میگن که آقا در کنار یک نهادی مثل شورای نگهبان که خب در اعضاش قید، در حداقل نیمی از اعضاش قید فقیه جامعه شرایط بودن اخذ شده، دیگه اینی که ما تشخیص مصلحت میان احکام رو بدیم به مجمع تشخیص مصلحت نظامی که در اعضاش چنین قیدی اخذ نشده، کار صحیح و فنی نیست، به خاطر اینکه تشخیص مصلحت در هنگام تزاحم میان حکم دو شرعی اولی یا ثانوی اینا از شون مجتهد جامعه و شرایطه که باید در واقع بین طرفین تزاحم تشخیص بده که اول تزاحم هست یا نیست، تزاحم بین دو واجب چگونه است، یعنی که طرف مصلحت به چه شکلی در واقع بین این دو وجود داره و اونو تشخیص بده. البته ایشون در ادامه میاد در واقع، یعنی نفی نمی کنه که این که مجتهد جامعه شرایط بتونه از نظر کارشناس استفاده بکنه و از همینجا خب یه راهی رو باز میکنن برای اینکه ما خود ایشون رو نقد بکنیم، چون حالا به لحاظ ترتیبات قانونی که در مورد مجمع تشخیص وجود داره، تصمیمات این مجمع که یک مجمع کارشناسی قرار باشه باید به تایید در واقع رهبری که مجتهد جامعه شرایطه برسه تا اعتبار قانونی پیدا بکنه و خب نسبت اینا میشه مثل همون نسبتی که در واقع یک مجتهد جامعه شرایطی داره از عده‌ای از کارشناسان مشورت میگیره و اگر مشورتی که اونا رو بهش دادن به عنوان یه مجتهد جامعه شرایطی تایید بکنه، اون موقع لازم الاجرا میشه. بنابراین خب این هم میشه نحوی از در واقع تشخیص مصلحت. تفاوتش منتها با شورای نگهبان اینه که در واقع یک فقیه جامعه شرایط داره با عده‌ای از کارشناسان کار میکنه، نه اینکه شورایی از فقها و مثلا حالا کارشناسان بخوان در مورد موضوع نظر بدن، حالا با اون ترتیبات و ساز و کارهایی که بیدون شما هست.
حالا یه دو تا نکته اینجا بزنم میرسه با از مزن. نکته اول این که ایشون در عبارتشون میگن چیزی به عنوان مصلحت وجود ندارد مگر آن که مصداق یکی از عناوین واجب شرعی باشد. این حرف معناش اینه که میدونم این حرف معناش اینه که در باب تزاحم، ما همواره تزاحم بین دو تکلیف داریم، بین دو واجب داریم. خب همینجا اولین سوالی که مطرح میشه اینه که بچه‌ها، شما گفتید عنوان یا حکم اولی با عنوان ثانوی مصلحت. خب این پس یک اشکاله که دیروزم عرض کردم، مثلا تزاحم بین حکم اولی با عنوان ثانوی نیست، دو تا واجب با هم تزاحم داره. چرا یکی میگی ثانوی؟ دو تا واجب با هم تزاحم داره. یک واجب مثلا فرض کنید حفظ نظام، یک واجب مثلا فرض کنید در سیره امیرالمؤمنین جلوگیری از بدعت، که همون بدعت نماز تراویح، دو تا واجب دیگه با هم تزاحم کرده. این یه نکته که من دیروزم عرض کردم، مثلا این تقسیم که آقا حکم اولی با ثانوی، حکم نمیدونم ثانوی با ثانوی، تو این مثال ها آدم میره میبینه خیلی وجهی نداره. که چی؟
در حقیقت تزاحم بین دو عنوان واجب است، زیرا چیزی به عنوان مصلحت وجود ندارد مگر آنکه مصداق یکی از
اهل. من همینو گفتم، بر اساس همین میگم این که بگیم تزاحم بین حکم اول با عنوان ثانویه حرف درستی نیست. خب چون با اساس همین حرفی که اینجا دارن میگن که قبلا من اشاره کردم به این این نکته اول
مصلحت اونها رو کاری ندارم، مسئله تقیه که عنوان ثانوی میشد. شما گفتید که یکیش فعلی نمیشه.
گفتم اگر تقیه موضوع نداره اصلا وجوبش فعلی نمیشه دیگه، اصلا تزاحمی نیست. اگر موضوع داره وجوبش فعلی شده، این حتما مقدمه به عنوان ثانوی، مقدمه چون ظهور یکی از مصادیق ظهوره که تقدم عنوان ثانوی بر عنوان اولی.
واجب فعلی شدن و با هم در مقام امتثال مکلف نمیدونه کدوم رو حالا اهم و مهم کنه. یا مثلا این مثلا تو مثالی که دیروز روزه حضرت بود با وجوب تقیه،
بله
اینجا وجوب روزه برای حضرت فعلی هست، به این بیان که اگر حضرت بتونه راهی پیدا کنه که روزه رو ادامه بده و حفظ کنه و تقیه هم حالا چیز بکنه، تقیه رو هم حفظ بکنه، حالا حفظ ظاهر بگیم، حالا اون حفظ شرایط بکنه، باید انجام بده. یعنی
روزه که اون حکم اولیشونه، اون واجبه، در اون بحثی نداره.
یعنی
تقیه رو من عرض کردم، تقیه یا موضوع داره، مثلا تو همونجا فرض کنید میگیم تقیه موضوع داره. چرا؟ چون اگر حضرت همراهی نکنه با اون حاکم و نخوره جانش در خطره و حفظ جان واجبه.
تقیه خوفیه دیگه.
تقیه خوف. اگه این باشه خب میگه بابا اصلا تقیه مقدمه بر اون حکم اولیه است.
تزاحم برای جاییه که طرف تلاش کنه که در بره وسط این قصه ها. خب حضرت اگر راهی داشته باشه که حواس او رو پرت کنه، از این مجلس بره بیرون، اگر بتونه یه اتفاق، یعنی این تلاش ها رو باید برای حضرت.
یه نکته ای رو در فرق تزاحم و تعارض تو ذهنتون باشه.
همون حرف آخوند من.
حالا اصلا نه، اصلا قبل از اینکه به اینها برسیم، تعارض با تزاحم چه فرقی داره؟
تعارض بین دو تا دلیل مطلب هست،
یعنی تکاذب تو خود دو تا دلیله. خب حالا این تکاذب گاهی تکاذب خیلی عمیقیه، بهش میگن تعارض مستقر. گاهی تکاذب بدویه که میشه تعارض غیر مستقر.
به حل میکنید به
تعارض غیر مستقر. خب ما قبل از اینکه ببینیم مثلا اینجا مصداق تزاحمه یا تعارض غیر مستقر، باید ببینیم بین دلیل حکم اولی و دلیل تقیه تکاذب هست یا نیست. اینجا مصداق تزاحمه یا تکاذبه؟ اگر گفتیم تکاذبه، اصلا این تو وادی تزاحم نمیاد. اصلا این دوتا دلیل با هم نمیخونن. یه دلیل میگه تو باید روزه بگیری، یه دلیل میگه باید به خاطر رعایت حال اهل تسنن با اونا همراهی بکنی روزه تو بخوری.
شما میگه تکاذب،
من میگم تکاذبه.
من میگم تکاذب نیست، به این بیان که حضرت اگر که راه فراری غیر از این تقیه کردن بتونن، یعنی غیر از این که جلوی طرف روزه رو بخورن بتونن پیدا کنن، باید انجام بدن. باید
خب اون فرض، اون فرضی است که شما، اون که شما میفرمایید فرضی است که تقیه موضوع نداره. اون که شما میگین تقیه موضوع نداره.
تقیه موضوع داره.
نداره دیگه. اگه راه دیگری هست تقیه ضرورت نداره.
تلاش برای یافتن راه دیگه، تلاش برای خروج از تزاحم، تلاش برای خروج از این مخمسه که معنی داره.
میدونید اگه راه دیگری هست که تلاش بکنم برای اینکه به اون راه برم،
همه قصه تضامن نمی بود دیگه که بعضی از بزرگان میگفتن
مندوحه میگن داره یا نداره، اون تو تضامن این کلمه رو
بله.
نه ببینید منتها قبل از اینکه حالا زور بزن که راه خروج رو پیدا بکنی، اساسا شما فرض کن توی موقعیت هم قرار نگرفتی، بین این دو دلیل نه بین این دو دلیل در خود جعلش تکاذب هست یا نیست، یعنی این دو دلیل همدیگر رو نفی میکنه یا نه،
تلاش هاست که
اون وقت تکاذب میرسه، اصلا فرا تلاش من دارم میگم، شما قبل از اینکه اصلا بیه تو میدان عمل قرار بگیری شما از دو تا دلیل، این دو دلیل همدیگر نفی، ببین تو تزاحم نجات یک غریق با نجات یک غریق دیگه همدیگر رو نفی که نمیکنه که، یعنی خدا مخالف نیست که تو هر دو رو نجات بده، اون میشه تزاحم، اما میشه بگیم خدا مخالف نیست که تو هم روزتو بخوری هم بگیری، بگیم این که نمیشه، آخه خدا مخالف نیست که هم روزتو بخوری هم بگیری که با هم جمع نمیشه، بالاخره من یاد روزه بگیرم یا باید بخورم، لذا این دوتا با هم تکاذب پیدا میکنه، دلیل واجب اولی میگه روزه بگیر، دلیل تقیه میگه بخور، بارکلا این جوابه، یعنی میگیم اینجا تعارض هست ولی این تعارض به واسطه عنوان اولی و ثانوی مرتفعه، مثل چیه؟ من دیروز مثال عرض کردم، مثل گوشت گوسفند، شما اینو چی میگی؟ ببینید جواز خوردن گوشت گوسفند، یا اصلا بفرمایید نذر کردی که واجب بشه، شما یه گوسفندی نذر کردی گوشت گوسفند بخوری، خب برات واجب بخوری دیگه، از اون طرف یه گوسفندی آوردن که این میگن این دزدیه، خوردنش حرام، شما اینجا چی میگی؟ میگین تضاهم اینجا بین یک، خب میدونم اجتماع امر و نهی که اصلا کلا یه امر جامعیه که ذیلش هم تضاهم میگنجه هم تعارض میگنجه، یعنی موارد عام خاص من وجه اینا میشه اجتماع امر و نهی، وقت اونجا همونجا سوال همونجاست که آیا این تعارضه یا تضاهمه، اگر با هم تکاذب داشتن یعنی همدیگه رو دارن نفی میکنن در عالم جعل، این میشه چی؟ میشه تعارض، اگر تو عالم جعل با هم تنافی ندارن قابل جمع نیستن خارجن میشه تضاهم، خب ما سوالمون اینه، یه دلیل میگه غصب حرامه غصب باید ترک بکن، یه دلیل میگه خب اوفو به نذور تو نذر که باید به نذرت عمل بکنی، اینجا الان تضاهم بین این دو یا تعارضه؟
تضاهم ملاکی میگه
دیگه ظاهرا، اینجا میگن تعارض، میگن تعارض بدوی البته، یعنی بین دلیل لا تغصب با دلیل یجوز و اکل اللحم تعارضه، تعارض بدوی البته، جوابش هم اینه که اصلا تعارضی نیست، حیثیه، یعنی این موضوع از این حیث، یعنی از حیث خودش جائزه، از حیث عنوان ثانوی غیر جائزه، این عنوان ثانوی میشه حیثیت دوم، همون عنوان ثانوی، وقت عرف میگه عنوان ثانوی مقدمه، معلومه اینجا همه میفهمن که اون احل لکم مثلا لحم الغنم اون ناظر به این نیست که ولو قصبی باشد، اون از حیث خود گوسفند داره میگه حلاله، آخه این عنوان قصب مقدمه، نه نه میخوام عرض کنم که مثل اونجاست، ببینید عرف میفهمه که بالاخره آقا روزه تو باید بگیری از حیث خود روزه لولا جهات دیگه، حالا چون جهت دیگه هست خدای متعال تو این شرایط خاص میگه بخور روزه تو، پس اینا با هم تعارضی ندارن، تعارضی ندارن تو این تو این شرایط، اصلا روزه بگیر میره کنار دیگه، نمیمونه که تضاهم بکنه،
این بیان تلاش عین مقدمات مفوقه هر چطور میگید که وظیفه نسبت به این می‌خواستن حل کنن و تحلیل بیان دادن، اینجا هم این تلاشی که امام باید بکنه شما باید تحلیل داشته باشید، بالاخره یه چیزمایی هست اینجا،
اینا هیچ تلاشی نمیتونه بکنه، تو شرایطی گیر کرده هیچ تلاشی هم نمیتونه بکنه، شرایط اگه میتونه تلاش بکنه اصلا یه شرایط تعارض یا به قول شما تضاهم، حالا از این رد چیم، مسئله دوم بحث مجموعه تشخیص مصلحته که ایشون اومدن اینو نقد کردن، میگن که تشخیص مصلحت، چون مصلحت به معنای حکمه، تشخیص مصلحت یعنی تشخیص حکم، خب تشخیص حکم هم که کار مجتهده، پس اون آقایونی که تو مجمع تشخیص مصلحت نشستن که مجتهد نیستن، که اینا که شورای نگهبانن مجتهدن و خود اینا تشخیص میدن، شورای نگهبان کارش همینه که تشخیص بده این حکم واجبه حرامه، بالاخره مخالفت با شرع و بعد اونجا تشخیص بده، جواب مسئله اینه که ببینید بعضی وقتا یک موضوعی به لحاظ حکم اولی تکلیفش روشنه، ولی کسانی ادعا میکنن میگن این حکم اولی اگر بخواد در جامعه اجرا بشه، این موجب در واقع برهم ریختن نظم اجتماعی میشه، این خلاف مصلحت اجتماعی جامعه متلاشی میشه. اینجا فقها میگن خب تخصص این که جامعه به واسطه این حکم متلاشی میشه یا نمیشه دست ما نیست. فقها کارشون چیه؟ تشخیص حکمه. در این مسئله هم اصل این که اگر یک حکمی موجب اختلال نظام میشود نباید اجرا بشود، این حکم اگری، این حکم فقیه باید بگه که یک فقیه برتر مثل امام این حکم داده، میگه هر حکمی که موجب اختلال نظام بشود این حکم نباید اجرا بشه. منتها آیا موجب اختلال میشود یا نه، این کار کیه؟ این کار کارشناس جامعه شناسه، جامعه شناس نه جامعه به معنای جامعه شناس معنای دانشگاهیش، یعنی کسی که بالاخره سالها مدیریت کرده، جامعه رو میشناسه، مردم رو میشناسه، اوضاع احوال رو میشناسه، قدرت ما رو میدونه، ظرفیت‌ها رو میدونه، موانع رو میدونه، این باید قضاوت کنه که چنانچه این حکم اجرا شود جامعه متلاشی میشود یا نمیشود. لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیخواد حکم رو کشف کنه که بگیم آقا باید مجتهد باشه، اون میخواد موضوع رو کشف کنه. کدوم موضوع؟ اینکه آیا در فرض اجرای فلان حکم جامعه دچار به هم ریختگی میشود یا نمیشود. این کار فقهای شورای نگهبان نیست ابدا، اونا کارشون تشخیص حکمه. کار کیه؟ کار کارشناسه. کارشناسی که خودشون در صفحه بعد میگه ما چهار دسته، عرض کنم که چهار دسته مصلحت داریم که یه دسته چهارمش میگه مربوط به متخصصین علوم مربوطه است. البته حالا فقهای شورای نگهبان هم توش مجمع تشخیص عضون، میدونید که حالا اونها هم اگر یه وقت جهت شرعی داشت مسئله اونجا حضور دارن توضیح میدن، اما در نهایت تو مجمع تشخیص از این گفتگو میشود که این حکم به مصلحت کشور هست یا نیست. فرایندش هم میدونید اینه، وقتی که یه چیزی میره توی شورای نگهبان، شورای نگهبان رد میکنه یه قانونی را، مجلس شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی اصرار میکنه، یعنی چی؟ میگه این به صلاح کشور، این باید انجام بشه. آیا این به صلاح کشور هست یا نه، میره تو مجمع تشخیص تصمیم گیری میشود. پس مجمع تشخیص حکم نمیخواد بده، میخواد بگه این به صلاح کشور هست یا نه. این اولا در صلاحیت شورای نگهبان نیست، ثانیا حتما در صلاحیت یه جایی است مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، ولذا حتما مجمع تشخیص لازمه.
خدمتتون بپرسم الان آقای زرتشتی رو شورای شهر یزد آقایون مجمع تشخیص تایید کردن، یعنی آقایون شورای نگهبان گفتن به قاعده نفی سبیل نباید، حالا درست یا غلط تطبیقش رو کار ندارم، گفتن به قاعده نفی سبیل ایشون نباید بیاد غیر مسلمان در شورای شهر. آقایون مجمع تشخیص اینو تایید کردن. الان میخوام ببینم اینجا کشور به هم می‌ریخت، نظام مختل می‌شد، این آقای زرتشتی نمی‌اومد، واقعیت عمل کرده مجمع تشخیص که عمدش هم پیمان‌های بین‌المللیه که انقدرم حالا اینجوری نیست که کشور رو به هم بریزه، اینه که اینا صرفاً کاملا نقدای عراقی وارده و نمیخواد بگه که نباید از کارشناس مشورت گرفت، منتها اینا صرفاً میان میگن که خب آقا این مصلحت داره، مصلحت داره بله، منتها حرف ایشون اینه که آقای فقیه باید بیاد بشینه ببینه این چقدر مصلحت داره، اون واجبی که در مقابلش یا اون حرامی که در مقابلش قرار گرفته چقدر اهمیت داره بر اساس همون شمع فقاهتی خودش، بین این دوتا سبک سنگین کنه. یعنی یه وقت از آقایون شورای نگهبان میشینن، آقایون مجمع تشخیص میان توضیح میدن، میگن آقا ببین این مصالحه رو داره، این مفاسد رو داره، اگه شما این کارو نکنید، مثلا جامعه شناس اقتصاددان، اگه شما چه میدونم مثلا فرض کنید حرمت ربا با اقتصاد کشور فرض کنید نشد از طریق حیل شرعی درستش کرد، و چون فتوای حضرت آقا هم همین امام همین سمت بود دیگه، گفتن آقا قبول، ما ربا هم قبول داریم حرامه، اما ببین الان نظام بانکی کشور اینجوری به هم میریزه، بعد این اتفاقا میفته، فلان 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 فلان، فعلا نمیتونیم. شورای نگهبان اینجا باید سبک سنگین کنه بین حالا یا شورای نگهبان یا رهبر، بین حجم اون مصلحتی که تو اون واجب یا حرام هست بر اساس برداشت فقهی و استنباط اجتهادی خودش، و بین اون مصلحت و مفسده‌ای که این ور هست، در نهایت سبک سنگین کنه حکم بده. منتها همین آقای عراقی بنده خدا قبول داره که فقیه باید تو مقام تشخیص مصلحت و حجم مصلحت از کارشناس مشورت گرفت، کما که خودتونم اشاره کردین جلوتر تو متن گفته، منتها منم الان اصلا درک نمی‌کنم که آقای مجمع تشخیص شما کارت چیه؟ اگر فقیه قرار تشخیص تزاهم و تقدیم رو بده، شما به چه اجازه‌ای برمی‌دارید میای این رو تجویز می‌کنی؟ شما فقط می‌تونی بگی اولا این چیزی که مجلس تصویب کرده یا دولت تصویب کرده یا هر چی مصلحت زیادی دارد یا نسان، یا اگر زیاد دارد چه حد این مصلحتش، بقیهش با فقیه.
استاد یه نکته دیگه هم داره. ما در جریان تاریخ اسلام یکی از در واقع اصلی ترین انتقاداتی که در واقع به جریان بدعت داریم اینه که در مقابل نص اجتهاد کردن. اجتهادشون هم نمیمونه اجتهاد شرعی، یعنی همین مصلحت سنجی
بوده، اجتهاد فقهی که نبوده.
آره، یعنی گفتن آقا این مصلحت جامعه است، این مثلا نصه، ما مصلحت جامعه رو مقدم میکنیم به نصر. همه این حرفای چیز هم میشه در موردش زد. اساسا ما باید ببینیم که ما اگه حکومت اسلامی درست کردیم، واقعا حکومت اسلامی درست کردیم که مثلا از با دو تا در واقع اصرار مجلس از حکم الهی بگذریم. یعنی اگر
بخوایم از حدی که مستند به نص دیگه اصالت،
نه من به نظرم بخواد
حرف اینه،
نه ببین آخه شما آخه وقتی میریم موارد رو میبینی، میبینی که مثلا در یه مسائلی که واقعا اصلا این شکلی نیستش که مثلا حالا
حکم
مثلا در مورد قانون کار این شکلی نیستش که آسمون به زمین بیاد. خب آقا حکم الهی هم یه بار برای به عنوان نمونه یه جا اجرا بشه، حالا نمیخوایم مثلا در کل دنیا اجرا شه دیگه. ما که دولت انقلابیم، تازه 4-5 سال هم از انقلابمون گذشته دیگه، اگه زیر بار حکم خدا نریم، حکم خدا رو یه بار بیاییم با تمام در واقع شروعش با تلاش و کوشش همه جانب اجرا بکنیم، شاید جواب داد.
این فرمایش شما یه حرف دیگری غیر از حرفای عراقی ها.
بله.
شما در واقع میخواد بفرمایید اصلا یعنی چی که مصلحت بیاد جلو حکم الهی رو بگیره؟
نه نه نه،
من میگم مصلحتشون
حرف منه، میگن تو
مصلحت سنجی های عرفی که اصلا
عرفی یعنی چی؟
یعنی
ایده های مردم یا کارشناس؟ نه کارشناس
نمیگه آقا این ضروریه، اگر این نباشه از هم باشه. و ما مثلا میبینیم که واقعا این ضرورتش روشنه در غالب موارد، بلکه در اکثر مواردی که در واقع شورای مسئله‌ای به مجمع تشخیص رفته، ما این عنصر ضرورت رو نمی‌بینیم، بلکه نهایتاً میگن آقا مجلس میگه این بهتره.
شما ادله اون نه، شما ادله اونها رو نست. شما ادله اونها رو که ندیدید، شما الان از دور دارید قضاوت میکنید.
ما اگر نزدیک بودیم که بحث نمی‌کردیم، می‌زدیم. از دور چه بدید؟
همین مثال شما بفرمایید الان یه عضو شورای مثلا شهر یزد،
ببینید همون مسئله شما خاطر مبارکتون نیست، یه بحران ملی داشت میشد.
بحران ملی چیه؟
رسانه‌های خبیث اصلاح طلب، خب باشه، رسانه‌های خبیث اصلاح طلب همونا یه کاری میکنن که یه نظامی تصمیم میگیره. آقا همون رسانه های خبیث اصلاح طلب یه کاری کردن که یه نظامی که تا دیروز یه خانومی که حالا حجابش یه خودشی بود سریع دستگیر میکرد، الان خانم کشف حجاب کرده کاری باش نداره. بله میخوام بگم همون رسانه های خبیث، با این که بگه خبیث و اصلاح طلب که نمیتونیم واقعیت موجود عوض کنیم.
شما دارن در قرآن رو ببندیم بذاریم
دیگه، شما دیگه چیز اصل حرفو جواب بدم. آقا ولی اتخشون الله ها
کردن، حضرت امام گفتش حرف زیادی بزنید اعدامتون میکنن به حکم خدا.
ببینید اتخشون هم فالله احق ان تخشوا که دارید میگید. ببینید امیرالمومنین چیکار کرد؟ همین آیه رو شما به امیرالمومنین بگو، میگه من چند تا کار اگه اینا رو میخواستم اجرا کنم، اول لتفرق عنی جندی. بابا این از مسلمات، این روایت تو کافیه.
کافی از کی نمکرده؟
از هر کی، اصلا روایات کافی، روایات کافی تماما معتبره، از هر کی نمکرده باشه. این مبنای است دیگه، حالا بالاخره مبنای معتبری هم هست. میگه که امیرالمومنین میگه اگه این 10 تا کارو میکردم لتفرق عنی جندی. شما همین حرف، هر چی استدلال الان میخوای در دفاع از مکتب خودت بگی، باید اینا رو خطاب حضرت بگی که اتخشونهم فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. اینا رو که به حضرت
علی،
این روایت، این روایت بهترین سند برای این کنه. یه جاهایی از حکم الله، از اجرای حکم الله در یک مقطعی باید دست کشید. چرا؟ چون تزاحم داره با اجرای یه حکم الله دیگه، که اون حکم الله دیگه مهمتر از این. این مثالی رو که قبل از این بحث دار آوردن به نظر خیلی مهم بود، کاش که اینو میخوندید و میگفتید، که حضرت موسی وقتی برمیگرده با هارون میگه که ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی، مگه ندیدی اینا بت میپرستن چرا مقابله نکردی؟ افعصیت امری؟ قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. من ترسیدم جامعه دو قطبی بشه به تعبیر خودمون. حضرت موسی هم هیچی نمیگه، یعنی این سکوت حضرت موسی تقریر هارونه. هارون میگه من ترسیدم جامعه دو قطبی بشه، شما همینجوری حرفا رو بگو، اتخشونهم، میترسی از اینو؟ در حد باریکلا، 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 در حد جنگ داخلی که امیرالمؤمنین هم علیه السلام به همین بخش ها از آیه استشهاد کرده. اونجا در یکی از خطبه‌ای که خونده میگه که قلت یا قوم انما فتنتم به و خدعتم، این از همون تعابیری که حضرت موسی به کار برده استفاده میکنه. بعد میگه که بهشون گفتم که شما فریب خوردید و خلاصه داره تشبیه میکنه ماجرا رو به اون 128 داره تشبیه میکنه ماجرای خودشو در ماجرای صفین و تن دادن به حکمیت، داره تشبیه میکنه به ماجرای حضرت هارون که پذیرفت. حضرت امیر سلام الله علیه چرا حکمیت رو پذیرفت؟ این که خلاف نص صریح قرآنه. حکمیت غیر خدا و پیغمبر و امام که باطل، اون طاغوته. حضرت تن داد به حکم طاغوت. چرا تن داد؟ چون اذن لتفرق عنی جندی، چون من تنهام، چون منو میکشن. امام کشته بشه دیگه چیزی نمیمونه. بله، حالا ممکنه توی سقرای داستان ما با شما یه جاهای همراه باشیم، بگیم بعضی وقتا تشخیص آقایون اشتباه بوده، اینقدر مسئله بحرانی نبوده، آقایون دوچار جوسازی شدن، تحت تاثیر جو قرار گرفتن. ولی کبرای مسئله و کلیتش نه، یه قاعده است، یه منطقه، و بالاخره اینم نمیتونه سلیقه‌ای باشه. شما وقتی نظام اجتماعیتون میره شکل میگیره، سر و ساقه پیدا میکنه، سر و سامون پیدا میکنه، نمیتونی تشخیص مصلحت رو همه رو واگذار کنی به خود ولی که تنهایی خودش تصمیم میگیره.
یه نکته ای من میخوام بگم، برای اینکه یه حکم اسلامی چیز میکنیم، یه موقع هستش که مثلا یه دو سال بهش عمل میکنیم، سه سال بهش عمل میکنیم، میگیم آقا در نمیاد، نمیشه. خب بعد میریم مصلحت سنجی میکنیم، یه خود مثلا تنازل میکنیم.
سه زرتشتی که شما میگه همینطوری بود دیگه.
حالا ولی
از اول انقلاب گفته بودن ممنوعه، ولی یه جای دیگه فشار اومد.
نه حاج آقا، نکته تو صغرا این ندارم، ولی اینی که ابتدا به ساکن بیایم کنار بذاریم، اون دیگه خیلی بده.
گاهی وقتا خب ابتدا به ساکن معلومه که این حال مثلا چه تبعاتی به دنبال داره. خب همون قانون کار، حالا البته من البته یه جاهایی با شما موافقم آقای خوبت، من یه جاهایی از کم سقرویان با شما موافقم. الان قانون کار بلای جان کشور شده، همین قانون کاری که بله به خاطر مصلحت. البته یه مسئله هست و اون مسئله یه مسئله مهمی است که تو قانون اساسی ما هم هست ولی رعایت نمیشه، و اون اینه که اون چه که مجمع تشخیص مصلحت تشخیص میده و بر اساس اون تبدیل به قانون میشه، چون برخلاف حکم شرعی اولیه، مادامی که مصلحت هست به قوت خودش باقیه. اگر اون مصلحت از این بره، اون برمیگرده به حکم اولی. ولی تو کشور ما اینجوری نیست. تو کشور ما مجمع تشخیص وقتی حکم داد دیگه، این مثل که قانون مجلسه. این الان یه اشکال کاره که باید اصلاح بشه، از اصلاحات، یعنی باید یه بازنگری الان بشه تمام مواردی که از اول انقلاب مجمع تشخیص ورود کرده، ببینیم هنوزم مصلحت همونجور اقتضا میکنه یا نه. اگه ببین رسیدیم که نه دیگه مصلحت تموم شده، اصلا من اشتباه بوده، این خود به خود اصلا اتوماتیکیان خلاصه این کنسل میشه، برمیگرده به اون حکمی که
مصلحت نیست. ما هر عرض بنده این که آقای عراقی داره میگه این که این مصلحت اهم از این واجب و حرام، اینو باید فقیه تشخیص بده. شما این جواب نمیدید.
مجمع تشخیص
یه دونه اصل داره، این مصلحت اهمه خودشون توضیح میده، میگه مصلحت خیلی وقتا چیه؟ حفظ نظام دیگه، توی یه صفحه داره که اون مصلحتی که در مقابل حکم شرعی حفظ نظام. ولذا سقرویان این که آیا مثلا فرض کنید انجام این کار حرام یا ترک این کار واجب موجب به هم ریختگی نظام می شود یا نه، اینو کارشناس باید بگه، فقیه نمیتونه بگه، چون فقیه خیلی وقتا احاطه نداره به مسائل جامعه. فقیه به ماهو و فقیه، ولی یه فقیه استثنا ممکنه مثلا حالا بعد اجتماعیش هم خیلی قوی باشه و بتونه تشخیص
بده. شاجا قاندن یه وقت هست شما میرید محدود میکنید، بگید آقای مجمع شما فقط مواردی رو که تشخیص میدید نظام مختلف،
همینه فقط همینه.
الان من دارم فهرستشون، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون، الان نظام به هم میریزه، کنسرو زیتون، بابا یه مسائل جزئی، اصلا مجمع تشخیص خودشو تو این حال و هوا نمیبینه که من باید ضرورت ها رو تشخیص بدم و اصلا تو قانونم این نیست. قانون بهش گفته شما صرفا مصلحت ها رو تشخیص بده،
چیز بودن توش نیست. تو
اصل 112 قانون اساسی که اصل مربوط بهشه
ضرورت نیست.
چی اونجا؟
تقریبا هیچی توش نیست. بذارید من اصل رو از رو بخونم. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مسببه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در امور اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد.
این دومین امره. این دومین. اون اولی این بود که تشخیص مصلحت در مواردی که تشخیص مصلحت، نگفتی که مصلحت چیه؟ مصلحت همینه دیگه، مصلحت یک نظام، یعنی
به دستور رهبری تشکیل
میشه. مصلحت نظامه.
بله. به دستور رهبری تشکیل
میشه. و اون لایحه روغن اینه که شما میگید من الان حالا حضور ذهن ندارم، ولی نه بقیه‌اش که دیگه چیزا.
نه میخوام یه چیزی در مورد اینکه شما میفهمید.
اصل اشکالش چی بوده؟ اشکالش حالا بعدید اون لایحه مال کجاست؟ چرا اصل اشکال شرعیش چی بوده؟ چرا شورای نگهبان رد کرده بوده؟ میخوام مثلا توی برهه‌ای کشور گیر کرده به بحران روغن، مثلا خورده به بحران روغن، روغن مثلا حالا
خب اونو باید رهبری انجام بده آج آقا.
مشکل رهبری مسئله همینه. رهبری
عادی قابل حل
نه، رهبری نه، رهبری همینه. رهبری تشخیص مصلحت رو میده به یک شورایی که خودش تصمیم فردی نگرفته.
این مثال الان رفتندم شورای نگهبانش مغایره قانون اساسی بوده، اصلا خارجه. آره من اینو اشتباه مثال زدم، ولی عرض کلیم اینه که حرف آقای عراقی رو درست فهم کنیم. آقای عراقی میگوید نهایتاً وقتی کارشناس نظرشو داد کی باید این اهمیت رو تشخیص بده؟
فقیه کی باید انجام بده؟
نه موضوع نه رو باید به فقیه بگه. همین شما ببین دو تا
هر موضوعی منجر به
موضوع الف داریم، یه موضوع ب. نه دو تا موضوع، یه موضوع
حکمش دیگه معلومه،
یه حکم الف داریم یه حکم ب. حکم ب رو باید آقای کارشناس موضوع شناسی کنه و در
نهایت اینجوری باید بشه که 8 سال. خب آقا اگه از این مسئله رد بشیم،
تضامن
بین دو حکم عنوان ثانوی هم بفرمایید.
در این نوع تضاهم هر دو طرف عنوان ثانوی هستن.
بله.
مثل تضاهم میان دو حکم تقیه‌ای یا تضاهم میان دو مصلحت یا تضاهم میان یک حکم تقیه‌ای با یک حکم مصلحتی. مثالش چیه؟ مثل تضاهم بین تقیه با اظهار کفر یا تقیه با اظهار کذب. آقا من دروغ بگم خودم رو برهانم یا اظهار کفر کنم که خودم رو برهانم. که حالا نکته خاصی هم نداره. ایشون میگن مرجحات باب تضاهم بین طرفین تضاهم هم 4 دسته است. دسته اول مرجحات بیانه شرعی که نیاز به استدلال و استنباط ندارن، مثل رجحان حفظ اصل دین و هر چیز دیگری. این مرجح بیانه شرعی. دوم مرجحات بیانه عقلایی که مورد تایید شارع هستن، مثل چی؟ مثل ترجیح حفظ نفس بر حفظ مال. سومی در واقع مرجحات مستنبطه شرعی، یعنی بیان نیستن دیگه، که نیاز به استنباط و استدلال شرعی داره، که در واقع ایشون میگن تشخیص این دسته مرجحات بر عهده مجتهده. همین بحثی بود که الان ما داشتیم میکردیم دیگه.
نه نه این نبود، اون چهارمیه. من به اعتقادم مجمع تشخیص چهارمیه.
نه مجمع تشخیص رو نمیگم. ایشون که میگفت تشخیص مصلحت کار مجتهده اینو داره میگه.
ایشون اینو میگفت.
بله. بله. ما میگیم مجمع تشخیص با چهارمی در میاد.
بله.
و وقتی مجتهد مبسوط الیدی وجود داره که حکومت رو به دست گرفته، او اولویت داره در این تشخیص مصلحت مستنبط نسبت به سایر مجتهدین جامعه شده. دسته چهارم که راه رو برای اون اشکال ما باز میکرد، مرجحات تخصصی مربوط به علوم طبیعی و تجربی که لازمه ولی هم طبق اصول عقلایی از نظر کارشناسان در این زمینه استفاده کنه. البته باز جنبندی و در اون حکم نهایی رو خودمون
میده، خود ولی فقیه میده.
آقای عراقی داره میگه یه وقت هست دو تا حکمی که هر دو از این سنخه با هم تعارض میکنه، یعنی شما مثل تضاهم میکنه، مثلا میگم شما رجوع به حفظ نظام دارید از یه طرف، یه بحثی مربوط چه میدونم به کشتیرانیه، یه چیزم مربوط به امور هواپیمایی. این دو
نه فقط این نیست. نه
نه، در جایی که یکیش از قسم حکم شرعیه، یکیش از قسم این حکم شرعیه، یعنی منظور استنباطیه به معنی خاصش، یه ورش حکمای مصلحتی تو اینجاست که یه پاپای
آقای فرشی من از شما سوال میکنم، یه طرف یه حکم شرعی اولیه، یه طرف دیگه ضرورت حفظ نظامه. تشخیص این که حفظ نظام مقدمه واضحه، منتها سقرویان الان فقیه یعنی حضرت آقا نمیدونه، نمیتونه تشخیص بده که آیا واقعا حفظ نظام اینجا موضوع پیدا کرده یا نه. یعنی آیا عدم رعایت اون حکم اولی منجر به اختلال نظام میشود یا نه. اینجا باید از یه عده مشورت مجمع همینه اصلا کلا از کلا مجمع تشخیص مال همینه، آخرش هم میده حضرت آقا، آقا امضا میکنه.
نه اون که آقا سه شکلی مگر الان حسن روحانی هم حضرت آقا حکمش رو تنفیذ کردن. یه محبت کنید آقا، شما اینو از کجای قانون اساسی میگیم؟
از همینجا که گفت اگر مجمع تشخیص مصلحت را در آن ببیند.
مصلحت رو ببیند با این که شما گفتین فرق
میکنه، هیچ فرقی
نمیکنه. مصلحت ملزمه ای دارید میگید، یعنی مصلحتی که نمی شود از آن تخطی کرد. این اگه باشه باز ما قبول داریم.